حکومت فعلی افغانستان خود را ملزم می‌داند تا از قشر فعال و ارزشمند هنر و ادبیات کشور حمایت کند اظهار داشت. بناهای تاریخی از جمله مسجد جامع این ولایت از شاهکارهای معماری اسلامی در جهان است و برای حفظ این بنا و سایر مکانهای تاریخی هرات توجه جدی شده است. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات خاطر نشان کرد اثر نوشتاری با ارزشی که از آن رونمایی شده تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی در ادوار مختلف نشان میده و چاپ و نشر این کتاب در معرفی بیشتر مسجد جامع بزرگ هرات اقدام ارزشمندی است.
تحقیق بسیار خوب به ارتباط مسجد جامع شریف اضافه میکنم، در ارتباط به خود مسجد جامع شریف در امی وقتهای نزدیک یک کتاب کم نظیر باشه، مطالعه ازی بسیار مفید واقع میشه و امارت اسلامی افغانستان نمایت میکنه از تمام نویسندگان، از تمام کسایی که به ارتباط اسلام، به ارتباط مسجد، به ارتباط پوانتون، به ارتباط ضروریات دینی و عصری ملت عزیز ما در روشنگرایی دین مقدس اسلام بنویسه و تمام امکانات لازم حسب توانایی و امکاناتی که موجود است در شرایط فعلی فراهم خواهد کرد.
کتاب مسجد جامع بزرگ دارالنثر هرات باستان در 1000 جلد به زیور چاپ آراسته شده. نویسنده در این کتاب این بنای ارزشمند هرات را به گونه نوشتاری و تصویری معرفی کرده است.
با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر
با رادیو دری
قصر فردوس پاداش امر می بخشه، ما جندیم ما جدام دیر مغلان را بس. بنشین بر لب جوی و گذر آب ببین، بنشین بر لب جوی و گذر آب ببین، کیل شاره زجان گذران نشاند سه جهان گذران ما را بس.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان مدعی شد که صادرات افغانستان امسال 85% افزایش یافته است. وی امروز گفت که مجموع صادرات کشور در 10 ماه گذشته به 1,800,000,000 دلار رسیده است. عزیزی خاطر نشان کرد که میزان صادرات کشور در حکومت قبلی از 800,000,000 دلار فراتر نرفته بود. به گفته او صادرات افغانستان برای اولین بار از واردات افزایش یافته است. او گفت که افغانستان بیشترین صادرات و واردات را به پاکستان داشته است. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان از تمدید 2 ماهه مجوز ترانزیت سوخت دیزل از ایران به افغانستان خبر داد. محمد مهدی جوانمرد قصاب با اعلام این مطلب گفت که با توجه به درخواست‌های مکرر طالبان از ایران مبنی بر تأمین سوخت و در راستای اهداف کشور، مجوز تمدید 2 ماهه ترانزیت سوخت به افغانستان با رعایت قوانین قبلی صادر شد. وی تصریح کرد از تاریخ 10 ماه هوت 1401 تا 7 ماه ثور 1402 مجوز ترانزیت دیزل به مدت 2 ماه با تایید حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تمدید شد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان زمینه انتقال مهاجران جانباخته در بلغاریا را به افغانستان فراهم می‌کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی گفت جسد 18 شهروند کشته شده افغان در بلغاریا پس از بررسی‌های لازم با یک فروند طیاره اختصاصی به کشور منتقل می‌شود. به دنبال جانباختن 18 پناهجوی افغان در بلغاریا، دولت این کشور اعلام کرده بود که 6 تن را در پیوند با این قضیه بازداشت کرده است. سارنوالی بلغاریا گفته هنگامی که دریور لاری حامل پناهجویان متوجه می شود که وضعیت اکثر این پناهجویان وخیم است و شماری از آنها جان باختند، لاری را رها کرده و فرار می کند. بلغاری از جمله مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. سازمانهای حقوق بشری دولت بلغاری را متهم کردند که با پناهجویان بدرفتاری میکند. با وجود خطرات همچون سردی هوا، حوادث ترافیکی، لاتوکوب توسط قاچاقبران و رفتار بد پلیس، بسیاری از افغانها در سالهای گذشته مسیرهای خطرناک بلغاریا و بسیاری دیگر از کشورها را برای رسیدن به اروپا طی کردند. یک کودک 8 ساله در ولایت بلخ که به دست اختطافگران روبوده شده بود، پس از 13 روز نجات یافت و به کانون گرم خانوادهش بازگشت. خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما از مزار شریف، گزارش می‌دهد.
عبدالله 8 ساله پس از 13 روز دوری از آغوش خانواده، دوباره در پی عملیات نیروهای امنیتی از چنگ ربایندگان آزاد و به آغوش خانواده‌اش رسیده است. این کودک پسر یک انجینیر ساختمانی است که از منطقه کارتی بختی از مربوطات ساحه حوزه سیوم امنیتی ربوده شده بود، اما اکنون بدون پرداخت پول دوباره آزاد شده است.
نیروهای امنیتی خیلی تشکری میکنم، واقعا زحمت کشیدن و اینا در همین سطح شهر هستن. اینا اگر جلوی همین جرم و جنایت نگیرن دیگه کسی نیست که در مقابل از اینا استاد شد و واقعا ما تمام فامیل و تمام وطندارای ما که در شهر مزار شیج ما زندگی میکنیم خیلی سپاسگزار هستیم، خصوصا از عامر صاحب امنیت مقام ولایت و بخشای دیگه استخبارات، اینا که خیلی همکاری کردن به خیر عبدالله جان آزاد شد.
همچه حالت در آینده ها باید تکرار نشوه، اولاد یک مسلمان باید اختطاف نشوه، اولاد یک مسلمان بی مورد اذیت نشوه، اولاد یک مسلمان تحت تهدید و تحت آزار و اذیت همچه افراد جانی و قاتل صورت قرار نگیره. و ما امروز نهایت خرسند هستیم، نهایت خوشحال هستیم گویا که یکی از اعضای فامیل خود ما از همچه حالت لله الحمد نجات یافته.
مقام های امنیتی در بلخ میگویند حین رهایی این کودک یک تن از اختطافگران کشته و 2 تن دیگرشان فرار کردند. سخنگوی قماندانی امنی بلخ میگوید در پی ربودشان این کودک آنان عملیات تصفیوی تلاشی خانه به خانه را در بخش های شهر مزار شریف را اندازی کردند.
در بلخ ولایت امنیه قماندانی زړور و پلیس و په 13 میاشت کې 15 تنه سی انسان تختون کو تختولی او د اختطافشان ول منګول ژغورلی او په دیر تی بعد همدارنګ د بلخ پولیسو 3 ډلې د اختطافشان نیولې دي او د قانون منګول ته سپارلې.
ظاهرا عملیات نیروهای امنیتی امارت اسلامی خالی از دستاورد نیست.
از پروردگار و با تلاش مجاهدین امارت اسلامی در بلخ که تا یک هفته میشه که عملیات تصفیوی و تلاشی در بلخ شروع شده، ما تقریبا 2 مورد البته از واقعات که البته ضد امنیتی بوده از او الحمدلله جلوگیری کردیم که مقداری از مواد و مهمات و اشیاء به دست آمده و همچنان تعدادی از جنایتکارا که نزدیک به 50 تن میشه الحمدلله بازداشت شده است که به جرم های مختلف که حتی اختطافگران تعدادشان بازداشت و 1 تن در پایان به این قضیه مردار شده است.
دی تای عملیات مجاهدین 1 نفر مردار هستند، 3 نفرش فرار کردند. ای ما و تماما جنایتکارا ما ایرا اشتر میتیم که هر جنایتکار هر گوشه کنار ولایت بلخ باشه و همچنان اعمال جنایتکار به دست عمل انجام میته. الحمدلله ای از طرف مجاهدین و هر وقت ای رسوا شده ذلیل شده.
در 2 روز گذشته عبدالله 4 فردی است که از چنگ اختطافگران آزاد و به آغوش خانواده برگشته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سرقنصول ترکیه در مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی ایران از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان آن کشور قدردانی کرد. فاتح توپچو سرقنصول ترکیه در مشهد امروز در دیدار با یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی در محل کنسولگری ترکیه گفت همبستگی کشورها مخصوصا ایران برای عبور ترکیه از این شرایط قابل ستایش است. والی خراسان رضوی نیز در یادداشت عرض تسلیت در دفتر یادبود که در کنسولگری ترکیه در مشهد گشوده شده است، ضمن ابراز تأسف و تسلیت در گذشت شهروندان ترکیه‌ای در زمین لرزه اخیر این کشور برای هر گونه همکاری با کشور دوست و برادر ترکیه اعلام آمادگی کرد. تعدادی از دانشجویان بریتانیایی جلسه سخنرانی سفیر رژیم صهیونیستی در لندن را در اعتراض به اظهارات ضد فلسطینی او ترک کردند. پیش از این فعالان حامی فلسطین در اسپانیا سفیر رژیم صهیونیستی را مجبور به ترک دانشگاهی در مادرید کرده و سخنرانی وی را ناتمام گذاشته بودند. سفیر رژیم صهیونیستی در بریتانیا در سخنرانی خود در مجمع آکسفورد فلسطینی ها را به ادعای خود تروریست خواند و از این رژیم دفاع کرد که باعث اعتراض تعدادی از دانشجویان شد و آنها جلسه را ترک کردند. شبکه الجزیره نیز گزارش داد که ماجرا تنها به اینجا ختم نشده و ده ها دانشجو و در اعتراض به سخنان ضد فلسطینی سفیر رژیم صهیونیستی در بریتانیا تجمع اعتراضی برپا کردند. سفیر رژیم صهیونیستی در اسپانیا نیز اخیراً در حال سخنرانی در دانشگاه در مادرید بود که پس از اعتراض ده ها فعال حامی فلسطین و قطع سخنرانیش از معرکه گریخت. با وجود تلاش یک پارچه رسانه‌های جمعی غربی برای تطهیر رژیم جعلی اسرائیل، هر روز روشنگری درباره جنایات اشغالگران صهیونیست در جهان بیشتر می‌شود و به حامیان مردم ستم‌دیده فلسطین که بیش از 70 سال تحت ظلم و سلطه اسرائیل هستند، افزوده می‌شود. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. از حضورتان مرخص شده شما را به خداوند متعال می سپاریم. همچنین ولادت با سعادت حضرت امام زین العابدین امام سجاد را هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنیم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
و ما اینک دعوت میکنم برنامه کلام ناب رو بشنوید که اختصاص دارد به صحبتهای حجت الاسلام قاسمیان با این موضوع که تهذیب در امور روزمره رخ میدهد.
و در آن سفای یاران
کند شرابی که سفای یار دارد
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
میان از آدم سوال میکنن، میگن که آقا تهذیب، ما میخوایم تهذیب نفس بکنیم. میگن خب تهذیب نفس چه کار بکنیم؟ میگیم که خب شما با خانومت خوب رفتار بکن، با بچه‌ت اینجوری وقت شناس باش، بعد صبر کن، داد نزن، آتو نگیر، نه فلان. یه نماز آقا اینا که نه، از اون نماز شب مثلا سجده ها، اینا هست سجده و نماز شب و، ولی شما این اعداد همینجوری علکی دارن میپرونن. بالای 90% مسئله تهذیبی انسان در امور عادیش داره اتفاق میفته، در امور عادیش داره اتفاق میفته. یعنی اینجوری نیست که صحنه زندگی کردن عادی محلی برای تهذیب نفس نیست، اینو بذار کنار، یه چیز دیگه ای محل تهذیب نفسه، اون یه چیز دیگه ای رو بچسب. تا بحث تهذیب نفس میشه بحث نماز شب میشه. خیلی نماز شب مهمه، خیلی سجده طولانی مهمه، ولی رفیق کسی که توی خونه داد و بیداد میکنه این عقب میره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سعادت پرور و آقای پهلوانی، خودشون میگفتن که یه موقع ما داد و بیدادی، حالا اوقات تلخی، حالا داد و بیداد نبود، اوقات تلخی خلاصه با خانواده کردیم، اوقات تلخی ظاهرن یه خود جدیتر از به ما در عالم معنا به ما گفتن که 20 سال عقب رفتی. حالا به ما اینو نمیگن، شما 20 سال اصلا جلو نرفتیم که حالا بخواییم عقب بریم، یعنی خیلی نگران نباشید بریم بگن حالا ما 20 سال عقب رفتیم، ما اصلا 20 سال جلو نرفتیم که بخواییم 20 سال عقب بریم. ولی اجمالا مشخصه که تو همین ایثارها من خیلی وقتا خودم شخصا حالا واقعا قبطه میخورم به کسایی که انتظامات اینجا، خانومایی که مهد کودک زدن اینجا، دارن بچه ها رو نگه میدارن که بچه ها یه حسینی کودکی، باور بکنید حاضریم کل این دهه رو با یه شب بچه داری اونا در این حسینی کودک من شخصا عوض کنم. کسی که حاضر اینجوری ایثار بکنه چیزی تو چند تامونی، ولی همینی که به لطف و کرمشون اگر قبول بکنن با یه شب بچه داری در این حسین کودکه که بچه ها رو دارن نگه میدارن که مادرها یه مقداری بتونن استفاده بکنن، با این قابل تعویض من عوض میکنم. اون کسی که عصبانیت میکنه، اون کسی که داره خلاف میاد، تو همینا نگاه نمیکنیم. ما در قرآن داریم که ما یادداشت میکنیم نکتب و ما قدم و آثارهم، این تیکه آیه رو من بارها عرض کردم، ما قدم و یعنی آنچه که مقدم میداریم و پیش میفرسیم ما یادداشت میکنیم، آثارش هم یادداشت میکنیم. آثارش دیگه چیه؟ آثارش این است که شما خلاف میای، اعصاب طرف مقابل خورد میکنی، اعصاب طرف مقابل که خورد کردی میره خونه، میره خونه یه تندی با خانوادش میکنه. اینم با اجازه درصدیش رو برای شما مینویسن که شما باعث همچی کاری شدی. این آثار فعله مثل دومینو میمونه. تو همینیه که آتو گیر میاری آتو گیر نمیاری. بعضی آتو گیر میارن از دیگران و نگه میدارن تو ذهنشون، لیعیره و بهی یوم ما، یه روزی میخوان رو کنن. به روی آدم ها میاری خطاهاشونی یا به روشون نمیاری، صبر میکنی یا صبر نمیکنی، فوش میدی یا فوش نمیدی، خلاف میری یا خلاف نمیری، مال حلال میخوری یا مال حلال نمیخوری. تو همین امور عادی تهذیب، تو همین امور عادی داره اتفاق میفته. ملتزمی به اون وعده ای که دادی، متعهدی به وعده ای که دادی یا متعهد نیستی به وعده ای که دادی؟ ان العهد کان مسئولا، عهد زیر سواله. آدم اگر عهد بست، میبینید طرف با هر بنی بشری هم عهد میبنده، این مشکلات زندگی ها و خانواده، با هر بنی بشری عهد میبنده سر موقع میره سر عهدش، با خانوادهش که عهد میبنده مطلقا خودشو موظف نمیدونه به عهد خودش وفا کنه. حالا میگه حالا هست دیگه، حالا باشه. مسائل تهذیبی در زندگی های عادی اتفاق میفته. یه نکته دیگه هم بگم، این نکته مهمه. بعضی از آدم سوال میکنن حاج آقا این چیزایی که میگید راجع به مسائل اخلاقی، برخی ها برای ما ساده است، برخی ها سخت، بعضی ها زود عصبانی میشن، بعضی زود عصبانی نمیشن، چجوریه همه اینا؟ به این نکته دقت بکنید. گفتن الخلق و خلقان، ما دو نوع خلق داریم. گفتن صاحب النیه و صاحب السجیه. گفتن بعضیا تو خلق ژن خوبن، تو خلق تو اخلاق اینا صاحب السجیه ان، لا یستطیع غیره، اصلا اینجوری آدم عصبانی بشوی نیست کلا. بعضی صاحب النیه هن، یعنی باید زحمت بکشه تلاش کنه بابت اینکه عصبانی نشه، بابت اینکه یک سری از مسائل اخلاقی رو تو خودش جا بندازه و تلاش کنه. گفتن به امام رضا کدوم اینها افضله؟ گفتن صاحب النیت افضل، اون کسی که داره با تلاش به یک چیزای دست پیدا میکنه، به یک نکات اخلاقی داره دست پیدا میکنه، این افضله.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنیم و شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.
Yeah, yeah, yeah. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار هیئت‌های بنمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با جانبازان، افزایش چشمگیر صادرات برق تاجیکستان در ینور، ملاقات مقامات تاجیکستان و اتحادیه اروپا و قضاوت داورزنان تاجیکستان در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. هیئت‌های از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز با حضور در منزل‌های تعداد از جانبازان سرفراز از رشادت ها و فداکاری های آنها تجلیل کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، با نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام شکوری، حاج علی اکبری اختری، محسن قومی و محمد قومی در تهران در منزل های جانبازان حاضر شدند و ضمن کسب اطلاع از زندگی و شرایط آنها از مجاهدت های این یادگار دفاع مقدس و دفاع از حرم قدردانی کردند. قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران نیز به منزل تعداد از جانبازان رفت و با آنها گفتگو کرد. همچنین نمایندگان ولی فقید در مرکزهای استانها و ائمه جمعه سراسر ایران نیز به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در منزل تعداد از جانبازان در سراسر کشور حضور یافتند و از این ایثارگران تجلیل کردند. امروز شنبه 4 شعبان سال 1444 هجری قمری برابر با 25 فوریه سال 2023 سال روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام از فرزندان حضرت علی داماد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. سال روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز جانباز نامگذاری شده است. آژانس آمار وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان از افزایش چشمگیر صادرات برق توسط این کشور در ابتدای سال جاری میلادی خبر داد. تاجیکستان در ابتدای سال جاری با مبلغ بیش از 4 از 10 3 میلیون دلار به خارج برق صادر کرد که در قیاس به زمان مشابه سال 2022 میلادی تقریبا 50% 1 از 10 4 میلیون دلار بیشتر است. بر اساس گزارش شرکت برق تاجیک، در ماه ینوری سال جاری تاجیکستان با کشورهای افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان برق صادر کرده است. بر اساس اعلام این شرکت، صادرات برق طی این دوره در چارچوب آماده سازی سیستم برق تاجیکستان برای اتصال به سیستم واحد برق آسیا مرکزی انجام شده است. وزیر انرژی تاجیکستان در ینوری امسال اعلام کرد که اتصال شبکه‌های برق از بخش مرکزی این کشور با سیستم واحد انرژی آسیا مرکزی از طریق خطوط برق ازبکستان حدی اکثر تا اپریل سال 2023 تکمیل خواهد شد. سیستم واحد انرژی آسیا مرکزی یک شبکه منطقه انتقال برق است که در زمان اتحاد جمهوری شوروی ایجاد شده است. بر اساس آمار تاجیکستان در سال 2022 بیش از 106 میلیون دلار برق صادر کرد که در قیاس با سال 2021 میلادی 10.6% بیشتر است. حضرت امام حسین سید جوانان اهل بهشت، میوه باغ رسالت، سرور آزادگان جهان، نه تنها در عمق جان مسلمانان بلکه در دل شمار از کشیش های انگلیس نیز جایگاه ویژه‌ای دارد که درباره ابعاد شخصیت امام حسین علیه السلام کتاب نوشتند.
حضرت امام حسین علیه السلام سید جوانان اهل بهشت، میوه باغ رسالت و سرور آزادگان جهان، نه تنها در عمق جان شیعیان مسلمانان بلکه در دلهای پیروان سایر ادیان جایگاهی ویژه دارد، از جمله کشیشان مسیحی در انگلیس که درباره ابعاد شخصیت حضرت امام حسین علیه السلام کتاب نوشتند. از جمله آنان کشیش دکتر کریس یور است که میگوید 35 سال با علاقه درباره اسلام مطالعه کرده است.
در این دوران طبیعی است که با زندگانی پیامبر اسلام و خانواده ایشان هم آشنا شدم. از حدود 15 سال پیش من درباره درک شیعیان از اسلام مطالعه کردم تا به اهمیت نقش امامان در سنت تشیع پی ببرم. امامان شیعه آموزگاران بشرند و فقط برای هدایت شیعیان یا امت اسلامی برگزیده نشده اند. از این منظر توجه به زندگانی امام حسین بسیار مهم است، زیرا زندگی ایشان نمونه والای واگذاری همه امور به خدا، فلسفه ایثار و شهادت و مبارزه با ستم در جهان است. به همین علت من به مطالعه زندگانی امام حسین به صورت ویژه مشغول شدم.
کشیش فرانک گلی یکی دیگر از روحانیان مسیحی است که تحت تأثیر شخصیت والای امام حسین علیه السلام کتابی با عنوان همیشه کربلا، امام حسین و جهاد مستمر نوشته است.
زندگانی امام حسین برای همگان، از جمله برای مسیحیان و مسلمانان، از منظر ایستادگی در برابر بی‌عدالتی و ستم یزید الگوی مطلوبی است.
دکتر کریس یور مکتب امام حسین علیه السلام را نمونه اعلای گذشت در راه خدا توصیف می کند.
امام حسین مقصد و هدف زندگی خود را می دانست و با اینکه می دانست مسیر کربلا به شهادت ایشان و اسارت اعضای خاندان و یارانش به پایان می رسد، در راه آرمانهای والا پای در راه نهاد و در راه خدا از مرگ با عزت استقبال کرد و بدین ترتیب به الگویی برای همه جهانیان مبدل شد.
کشیشان مسیحی که درباره حضرت امام حسین علیه السلام کتاب نوشتند معتقدند نام امام حسین زینت بخش تاریخ انسانیت و قیام ایشان الهام بخش آزادگان جهان در همه عصر هاست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مقامات اتحاد اروپا و تاجیکستان راه های تقویت همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مذاکرات در زمینه توافق گسترده مشارکت و همکاری با تاجیکستان نقطه عطف مهم در روابط اتحاد اروپا با این کشور بود. هدف از این توافق گسترش تعامل در زمینه های سیاست، تجارت، اقتصاد و همچنین مدیریت، حاکمیت قانون و حقوق بشر اعلام شد. در این دیدار از مذاکرات لوک دیوین، مذاکره کننده ارشد مدیر سرویس خارجی اروپا با روسیه، مشارکت شرق آسیا مرکزی و سازمان امنیت و همکاری اروپا و شرف شیرعلیزاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان حضور داشتند. با حکم دادگاه در انگلیس فقط خانواده 4 جان باخته با تبعیت انگلیس از شرکت ساورو مالک انترات اومنیون منفجر شده در بندر بیروت غرامت میگیرند.
بیش از 2 سال و 6 ماه از انفجار مهیب بندر بیروت میگذرد.
اولا هیدا میشه جدید، هیدا شی عدیم که نحنم.
ابراهیم که برادرش از آتش نشانان بندر بود در این انفجار جان باخت. او میگوید از همان روزهای اول مشخص بود که مالک 2750 تن نیترات آمونیوم منفجر شده در بندر بیروت شرکت انگلیسی ساوارو است.
شفنا بقرار المحكمة الإنجليزية تعاملوا معه بلبنان يعني ببروباغندا كثير كبيرة ولا هي ما بتفيد إلا 4 أشخاص.
حکم دادگاه انگلیسی که تبلیغات بزرگی برای آن به راه انداختند تنها برای پرداخت غرامت به خانواده 4 جان باخته است که آنها تابعیت انگلیس را دارند. دادگاه انگلیسی بعد از 2.5 سال انگار از بین بیش از 200 قربانی و هزاران مجروح فقط این افراد را برای دریافت غرامت دارای حق می داند. ما غیر از غرامت حقیقت این فاجعه را می خواهیم.
معتصم ادهم از جمله وکلا و کارشناسان حقوقی است که پرونده انفجار مهیب بندر بیروت را پیگیری می کنند. او می گوید برخی احزاب لبنانی و کشورهای خارجی با سوء استفاده سیاسی از این فاجعه به دنبال منحرف کردن افکار عمومی از حقیقت هستند.
در مورد پرونده قضایی انفجار بندر بیروت باید بگم حزب القوات اللبنانیه، سعودی‌ها، آمریکا و غربی‌ها ابتدا حزب الله را مالک نیترات آمونیوم اعلام کردند و دروغ‌های بزرگی گفتند، اما حالا دادگاه خودشان اعلام کرد این نیترات آمونیوم متعلق به یک شرکت انگلیسی بوده. اما مشخص است با پرداخت غرامت به خانواده 4 قربانی به دنبال تضییع حقوق هزاران نفر و سرپوش گذاشتن روی حقیقت این انفجار هستند.
در انفجار بندر بیروت در 4 اوت سال 2020 میلادی بیش از 200 تن کشته و بالغ بر 6000 تن مجروح شدند.
برخی از خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان انفجار مهیب بندر بیروت هنوز به نتیجه تحقیقات پلیس FBI در این بندر چند روز پس از انفجار معترض هستند. اونها گمان میکنند که ممکنه پلیس FBI امریکا شواهدی رو از صحنه انفجار حذف کرده باشه. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بندر بیروت.
در سال گذشته 31439 دستگاه خودرو با ارزش 125.1 میلیون دلار به ولایت سغد تاجیکستان وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال 2021 حدود 11300 دستگاه و با ارزش 49 میلیون دلار بیشتر است. پارسال 20128 دستگاه خودرو با ارزش 76 میلیون دلار وارد تاجیکستان شد. انور عاقلو، معاون اول اداره گمرک ولایت سغد، در این باره خبر داد و گفت این تعداد خودرو از کشورهای اروپایی، چین، گرجستان، روسیه، کره و ازبکستان وارد ولایت سغد شد و سال تولیدی بیشتر آنها بعد از سال 2005 است. انور عاقلو گفت واردات خودروهای تولید شده قبل از سال 2005 ممنوع، زیرا الزامات قانون چنین است که ما اجازه واردات آنها را در چارچوب الزامات قانون نمی‌دهیم. بر اساس تصمیم دولت تاجیکستان از سال 2018 واردات خودروهای تولید قبل از سال 2005 به این کشور ممنوع است. در صورت اقدام به وارد این خودروها، گمرک نسبت به ممنوعیت آنها اقدام و در انبارهای ویژه نگهداری می کند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. داورزنان تاجیکستان در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2024 حضور دارند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، نادیره میرزایی و داوری فیفا و دلشاده رحمان و کمک داوری فیفا از تاجیکستان که در فهرست برگزیدگان داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند، در مسابقات مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 در دور سنی دختران زیر 17 سال و 20 سال با قضاوت می‌پردازند. داوران تاجیک دیدارهای مرحله اول مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 بین دختران زیر 20 سال در گروه دی که از 8 تا 12 مرد در شهر عمان اردن برگزار می‌شود قضاوت خواهند کرد. در این رقابت‌ها تیم‌های لبنان، اردن، مغولستان، بوتان با هم رقابت خواهند کرد. سپس نادیره میرزایی و دلشاده رحمانوا راهی سنگاپور خواهند شد و در گروه دی از 26 تا 30 اپریل دیدارهای مرحله اول مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 را در بین دختران زیر 17 سال داوری می‌کنند. در این گروه تیم‌های بنگلادش، سنگاپور، امارات و ترکمنستان به مسافه هم می‌روند. امیر قلعه‌نوی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، استقلال و سپاهان که هدایت فعلی تیم گلگوهر سیرجان را بر عهده دارد، از حضور در تیم فوتبال انصراف داد. به نظر می رسد که امیر قلعه‌نوی با وجود برنامه مدون برای هدایت تیم ملی فوتبال از قبل این سمت خودداری کرد، چرا که احتمال می رود فدراسیون فوتبال با گزینه خود با توافق رسیده است و قلعه‌نوی نمیخواهد ناکام این فرایند باشد. با توجه به اتفاقات اخیر شاید حسین فرکی گزینه جدی تری برای هدایت تیم ملی فوتبال باشد. و عارف آغاسی مدافع ایرانی تیم فولاد جزء 11 بازیکن برتر هفته لیگ قهرمانی آسیا انتخاب شد. مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانی آسیا 2022 به پایان رسید و فولاد به عنوان تنها نماینده ایران با شکست مقابل الهلال عربستان از این رقابت ها حذف شد. فولادی ها در این بازی عملکرد خوبی از خود مقابل قهرمانی آسیا به نمایش گذاشتند و در نهایت با نتیجه 1-0 شکست خوردند. سامانه سوفا اسکور بهترین بازیکنان مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانی آسیا را ارزیابی و فنی و 11 بازیکن برتر هفته را معرفی کردند و عارف آغاسی مدافع فولاد خوزستان در تیم منتخب هفته لیگ قهرمانی آسیا ایستاد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد موشک‌های کروز موافق صوتی توصیه می‌یابد. موشک پاوا جدیدترین موشک کروز زمین پایه ایران با برد 1650 کیلومتر را نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید و رونمایی کردند. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه موشک‌های کروز توصیه می‌یابد گفت موشک‌های کروز چون در سطح زمین حرکت می‌کنند مانند یک پرنده بال ثابت هستند و سرعت زیادی ندارند، اما در نوع سوپرسونیک و موافق صوت توصیه پیدا می‌کنند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سرلشکر سلامی امروز شنبه در اختتامیه جشنواره ملی جهادگران که در لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد با شکست های پی در پی امریکایی ها از ملت ایران اشاره کرد و افزود امریکایی ها چون در میدان جنگ نظامی شکست خوردند تمام ذخایر راهبردی خود را ضد ایران به کار بستند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یادآوری اینکه عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران با دریای مدیترانه و دریای سرخ گسترش یافته است افزود امروز در کنار مدیترانه در دریای سرخ هم هستیم و دشمن را تجزیه کردیم. سرلشکر سلامی با یادآوری اینکه دشمن مجبور شد حدود 7000 میلیارد دلار برای مقابله با ایران هزینه کند، گفت دشمن قدرت منطقی را نمیفهمد و جز با زبان قدرت نمیشود با مستکبران سخن گفت. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد امروز امترین کشتی ها تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران حرکت میکند. نشست کم سابقه شورای امنیت درباره اوکراین، در این نشست دبیر کل سازمان ملل گفت این سازمان از هر تلاش برای پایان جنگ اوکراین و تحقق صلح حمایت میکند.
نشستی کم سابقه در شورای امنیت در سطح وزیران خارجه کشورهای مختلف و در یک سالگی جنگ اوکراین. دبیر کل سازمان ملل در این نشست گفت این سازمان از هر تلاشی برای پایان جنگ و تحقق صلح حمایت میکند.
الان همچنان سلاح‌ها حرف میزنند، اما تنها راه رسیدن به صلح دیپلماسی و گفتگوست.
همه طرف‌ها باید هر چه سریع‌تر برای رسیدن به توافق فوری اقدام کنند.
نماینده چین در این نشست هم با بیان اینکه کشورش موضع بی‌طرفی در مناقشه اوکراین دارد، به طرح صلح 12 ماده‌ای کشورش اشاره کرد و گفت:
باید برای توقف سریع این درگیری فکری کرد. ادامه کمک‌های نظامی صلح ایجاد نخواهد کرد.
در این نشست تأکید نماینده روسیه این بود که کشورش هرگز به دنبال نابودی اوکراین نبوده است. واسیلی نبنزیا از طرح صلح چین هم استقبال کرد.
روسیه آماده گفتگو برای تحقق صلح‌آمیز هدف عملیات نظامی ویژه‌اش در اوکراین است و هیچ گزینه دیگری قابل قبول نیست.
جوزپ پورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت اگر چین می‌خواهد قابل اعتماد باشد باید نماینده خود را علاوه بر مسکو به کییف هم بفرستد. وزیر خارجه اوکراین هم در این نشست شورای امنیت بر ادامه نبرد با روسیه تأکید و اعلام کرد برای این کار کشورش به سلاح بیشتری نیاز دارد. وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره مستقیم به طرحی که چین برای آتش بس ارائه کرده گفت که کشورش هر طرح صلح و آتش بسی را قبول نمی کند، چون از نظر آمریکا روسیه از هر وقفه‌ای در جنگ برای تجدید قوا و استراحت استفاده خواهد کرد.
نماید هیچ یک از اعضای شورای امنیت در حالی که از روسیه حمایت می کند تقاضای صلح را ارائه کند.
وزیر خارجه آمریکا در حالی در این نشست شورای امنیت طرح 12 ماده‌ای چین برای صلح در جنگ اوکراین رو تلویحاً رد کرد که قبل از این نشست سخنگوی سازمان ملل رسما اعلام کرده بود طرح پیشنهادی چین برای رسیدن به صلح در جنگ اوکراین مهم و تأثیرگذار خواهد بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
در زمین لرزه 23 فوریه در تاجیکستان هیچ تغییری در کل سره ثبت نشده است. مرکز زمین لرزه 23 فوریه در جمهوری تاجیکستان در 67 کیلومتری غربی مرکز بخش مرغاب، 400 کیلومتری جنوب شرق شهر دوشنبه و 30 کیلومتری شرق کل سره قرار داشت. شدت این زمین لرزه در مرکز 6.8 درجه و عمق آن 20.5 کیلومتر بود و بر اثر این زمین لرزه هیچ گونه تحرک و تغییر در کلی سره ثبت نشده است. با گزارش خاور و بنابر اعلام کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان شدت این زمین لرزه در شهر خاروق 5-6 درجه و در دوشنبه 2-3 درجه بود و تلفات جانی و خسارات دیگری نداشته است. 6 پس لرزه نیز پس از اولین زمین لرزه ثبت شد، اما کانون تمام این زمین لرزه ها در کوهستان ها نقاط خالی از سکنه و دور از مناطق مسکونی، دور از مرکز بخش مرغاب و در کل سرز بوده است. سامانه پایش و هشدار سره کل سرز طبق روال گذشته فعال بود و هیچ گونه حرکت و تغییراتی در آن ثبت نشده است. دومین دور جشنواره با قلم تا استقلال با محوریت روز استقلال بوسنی و هرزگونی و روز ملی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت 150 دانش آموز از بیش از 20 مدرسه در کالج فارسی بوسنی برگزار شد.
دومین دوره جشنواره با قلم تا استقلال با محوریت روز استقلال بوسنی و هرزگوین و روز ملی جمهوری اسلامی ایران